سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هست. این قسمت دوم از ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی است و ما قراره توی این قسمت در باب اسلام شیعی با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این ویژه برنامه مشخص ما در باب عوامل سلطه‌گری سیاسی جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. عواملی که باعث شده جمهوری اسلامی به وجود بیاد و فرای اون مستدام در کشور ایران بتونه حکومت رو به پیش ببره. عواملی که باعث شده تا این حد بتونه قدرت در اختیار داشته باشه و این قدرت سیاسی رو به مدت 40 خورده‌ای سال در اختیار بگیره. خب قاعدتاً این عوامل تأثیرگذاری است که با شناخت اون ما میتونیم جمهوری اسلامی رو بیشتر بشناسیم. فرای این شناخت بتونیم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم. اصولاً عواملی است که باعث میشه تا ما بتونیم در برابر اون ایستادگی بکنیم. بدون شناخت این عوامل قاعدتاً ما راه به جایی نخواهیم بود. خب کم و بیش همه ما در باب این مسائل میدونیم و حالا سعی شده تو این ویژه برنامه در باب این عوامل بیشتر و بیشتر صحبت بشه و به نوعی در باب ریشه‌هاش صحبت بکنیم. با شناختش بدونیم که چگونه و در برابر چه نیرویی باید مبارزه بکنیم. یکی از عوامل تأثیرگذار و شاید بنیادی ترین این عوامل قاعدتاً اسلام هست. یعنی ما جمهوری اسلامی رو به واسطه اسلام میشناسیم. اصولاً جمهوری اسلامی چیزی فرای اسلام نیست. جمهوری اسلامی ریشه و ماهیت و اصالت خودش رو از دل اسلام میگیره. ما فارغ از اسلام چیزی از جمهوری اسلامی نمیدونیم و بلاشک باید تمام وجودیت جمهوری اسلامی رو مترادف با اسلام بدونیم. ریشه اصلی که اصلا باعث پیدایش این نگرش شده، یعنی این نگرش سیاسی از روزگارانی که چشم به عرصه سیاست باز کرده به واسطه همسویه با اسلام بود. شما هرگاه نزدیک بشید به این نگاه ها، از همون ابتدای امر هم میتونید به سادگی بفهمید که فریاد بلند و مصیبت های اینها این بوده که اسلام در خطر است. ما اومدیم تا اسلام رو احیا بکنیم، ما اومدیم تا قوانین اسلامی رو حکم فرما بکنیم. از همون ریشه های ابتدایی تمامی مخالفت ها در راستای داستان های سیاسی هم به همین شکل بوده. شما به سرنوشت خمینی نگاه بکنید، اتفاقاتی که در طول زندگیش رقم زده همه و همه در همین راستا بود. شاید در برهه‌ای از تاریخ روبرو شدیم با حرف هایی که متفاوت بوده و به نوعی نزدیک به اون ریشه های اسلامی نشده تا ذره ای از اونها دور شده، اما تمام اینها در راستای جذب کردن نیروی تازه نفس بوده. اینکه شما بخواید در باب این صحبت بکنید که آینده ایران قرار هست که در دل اون آزادی های سیاسی وجود داشته باشه به واسطه جماعتی است که برای این آزادی های سیاسی هستن در خیابان هستن، ریشه های ابتدایی در همین داستان بوده. اصولاً مردمی بودن که به دنبال آزادی‌های سیاسی خودشون می‌گشتن تا حکومت رو از زیر بار اون استبداد بیرون بیارن. حالا اینکه شما بخواید در باب این مسئله صحبت بکنید، این اون جنبه رو برای فریب دادن اذهان عمومی خواهد داشت. خب همه ما در باب این مسائل شنیدیم، اما وقتی بخوایم جمهوری اسلامی رو تعریف و معنا بکنیم، قاعدتاً تمام نگاه ما به همون ریشه‌های اسلامی برمی‌گرده. حالا در باب نگاهی داریم صحبت میکنیم که اصلا به واسطه دغدغه اسلامی که داشته به خیابان اومده، اصلا به واسطه این دغدغه اسلامی بوده که پا به عرصه انقلاب گذاشته، اصولا خواسته تا انقلاب بکنه. خواسته او از این انقلاب و درخواست و هدف و آرمان او تشکیل یک حکومت اسلامی بوده از همون نقطه ابتدا. پس ریشه نهایی جمهوری اسلامی فقط برمیگرده به اسلام، هیچ چیز دیگری رو در خودش نداره. شما از هر نوع نگاهی که بخواید به جمهوری اسلامی نگاه بکنید میتونید به این معنا برسید. گاهن جماعتی هستند که عواملی رو برمیشمارند که بله اینها به اون حد وابستگی اسلامی ندارن، یا یه صحبتهایی در این زمینه میشه که بله اینها اسلام رو دستاویز و یا پلهی کردن برای رسیدن به امیان. حالا میان مثال هم میزنن، در فلان جا فلان قانون اسلامی رو مثلا رعایت نکرد، در قبال فلان مسلمانان در فلان نقطه از زمین اون عمل لازم رو انجام ندادند و مثلا به نوعی دستاویز قرار دادن بعضی از مباحث اسلامی رو در گوشه دیگر از دنیا، و این رفتارهای متناقض اینها هستش که باعث میشه ما به این نتیجه برسیم که اینها دستاویزشون اسلام بود. در صورتی که ما داریم در باب عرصه سیاسی صحبت بکنیم، در باب تیم کشی هایی که به صورت سیاسی اتفاق افتاده و گاهن در این چرخه سیاست حالا اینها مجبور هستن که مسیری عوض بکنن، اما از مسیر حقیقی و راستینی که اسلام هست دور نشدن، چیزی رو تحت عنوان مباحث اسلامی زیر پا نذاشتند که حالا ما بخوایم در باب این صحبت بکنیم که اینها اسلام رو پله کردن برای به قدرت رسیدن. اصولا ما داریم در باب طایفه ای صحبت میکنیم که نهایت اسلام رو دیگه بیرون آوردن. یعنی شما وقتی در باب موضوعات مختلف صحبت میکنید، حالا وقتی یه نفری یه نظری میده مثلا در باب مسائل اقتصادی، بلافاصله جماعتی هستن که میگن آقا این آدم دانش لازم برای صحبت کردن پیرامون مباحث اقتصادی نداره، چرا که تحصیل در این زمینه نکرده. حالا وقتی نزدیک به مسائل دینی میشیم، مسائل اسلامی میشیم، حالا جماعتی هستن که تمام تحصیلشون رو در همین داستان خلاصه کردن دیگه. همتای همون اشخاصی که مثلا در اقتصاد تحصیل کردن، همون مقدار مدارج رو در دل این نگاه‌های اسلامی به پیش بردن. حالا این جماعت هستن که قاعدتاً در باب مسائل اسلامی و شناخت اسلام صاحب نظر هستن. حالا همین جماعت بودن که این قدرت رو به دست گرفتن. یعنی نهایت این نگاه، یعنی مجتهدین قدرت رو به دست گرفتن. کسی مثل خمینی که مجتهد بوده دیگه، دارای فتوا بوده. آیا یعنی جماعتی هستند که بدون تحصیلات لازم به این اعتقاد رسیدن که اینها پله کردن اسلام رو و از اسلام فقط و فقط بهره بردند و سود بردند، تمام فریادهای و مصیبتهایی که در راستای اسلام به پیش رفت. اصلا فرای اینها شما به یک نگاهی به بدنه جمهوری اسلامی، به عوامل تاثیرگذار در جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی نگاه بکنید و حالا میتونید برسید به این نقطه مشخص که تمامی این نگاه ها ریشه اسلامی داشته. نهایت اون اسلام شیعی بوده که در جهان وجود داشته. این نهایت اون اسلام هست که حالا به قدرت رسیده. عواملی که باعث شده جمهوری اسلامی و اصولا این طایفه ای که اومده و قدرت رو گرفته در برابر حکومت پهلوی بایسته چی بوده؟ حتی مثلا به یک عنوانی مثل حق رای که خیلی هم دربارش صحبت میشه میرسید، میبینید که چگونه مثلا خمینی در قبال این اتفاقی که پیشرفت بزرگ جامعه ایرانی بوده حالا میاد و شاخشونه میکشه. دلیل باز هم همون نگاه اسلامی است. دلیل اصلی همون فریاد وامصیبت ها در راستای داستان اسلامی است. تمامی فریادهای اونها، اون نگاهی که نسبت به دهه 50 داشتن، اینکه چگونه مثلا سینمای ایران غرق در مسائلی شده که غیر اسلامی بوده، وجود کاباره ها، وجود نمیدونم جاهایی که مشروب مردم میخوردند و آزادی مشروب و این مسائل، چگونه اینها باعث شده که اینها فریاد وا مصیبت ها و وا اسلام سر بدند و در برابر این حکومت بایستند. اصولا نگاه نگاهی بوده که تمام فریادش در راستای اسلام بوده. فرای فریادها و عوامل حالا میرسید به ماهیت خود جمهوری اسلامی. تمامی این ماهیت رو از کجا اخذ کرده؟ جمهوری اسلامی چه چیزی فرای مسائل اسلامی به جهان اضافه کرده؟ آیا تا به حال شده قواعد و قوانینی داشته باشه که در برابر اسلام باشه؟ هر نقطه ای از این نگاه هم اگر برگردیم و نگاه بکنیم و جماعتی باشند که نقد بکنن، به واسطه تفاسیر مختلفی است که در دل دین اسلام، در دل تمام مذاهب، حتی مذاهب چهارگانه اهل سنت هم وجود داره. یه چیز طبیعی است، اما در اصول همتا و برابر هستند. چه نگاه‌های اسلام شیعی حتی و چه نگاه‌های اسلام سنی، و اصولا ما مواجه هستیم با یک نگاهی که تمام هژمونی خودش رو از دل اسلام گرفته. اصولا ما جمهوری اسلامی بدون اسلام که برامون معنایی نخواهد داشت. یعنی حتی شما وقتی نزدیک به نام جمهوری اسلامی هم میشید، باز هم همین مسئله رو براتون بیانگر هست. ما جمهوری اسلامی بدون اسلام که نخواهیم داشت. اسلام رو اگر از جمهوری اسلامی بگیرید، یه چیزی ازش باقی نمونه. همون نقطه‌ای که من دربارش صحبت کردم، در قسمت پیش هم صحبت کردم. اینکه ما وقتی در باب عوامل سلطه‌گری سیاسی صحبت می‌کنیم، این اون عواملی هست که بدون اون اصلا این حکومت معنایی نخواهد داشت. یعنی شما اگر مسئله اسلام را از جمهوری اسلامی بگیرید، دیگه جمهوری اسلامی نیست، دیگه جمهوری است که قرار هست مثلا در ایران حکومت بکنه. این عوامل، عوامل اصلی و بنیادین هست و ما وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، تمام ریشه اون رو از همین ریشه اسلامی بگیریم. اما فرای اون حالا ما یه میل به شیعیگری داریم، یعنی ما یک اسلام رو در برابر داریم با عوامل مشخص خودش. یعنی شما نزدیک میشید به قرآن، مبانی قرآنی، اصولی که ما تحت عنوان اصول اسلامی میشناسیم، همتا و همتراز در جمهوری اسلامی وجود داره. شما میرسید به سیرت نبوی، به فتاوی که اتفاق افتاده و عوامل مختلف. حالا ما یک خط و ربط اینجا داریم که این خط و ربط باعث میشه که از دل اسلام به سمت شیعیگری کشیده بشیم، یعنی یکی از مذاهبی که در دل اسلام شکل گرفته. همون خط و ربط مشخص اسلامی رو داره با یک تفسیر مجزا. حالا ما مواجه میشیم با یک نگاهی که همتا و همتراز با اسلام هست، اما با یک دریچه دید متفاوت. حالا اینجا این میل به شیعیگری رو میبینیم که این میل هم وابسته به حرکت و نگاه این جماعت قدرت گرفته نیست، برمیگرده به اون دورانی که ایران به واسطه صفویان حالا این نگاه رو تغییر داده، به واسطه زور شمشیر مردم رو شیعه کرده، که اگر اون اتفاق هم نمیافتاد قاعدتا این جماعت جماعت سنی مذهب بودن. باز هم نمیخوایم وارد این مسئله بشیم که بخوایم بریم و کشف کنیم که چگونه ایرانیان شیعه شدن و این نگاه تغییر کرده، اما وقتی به خود این صحنه نگاه میکنیم حالا مواجه میشیم با اینکه مردمی هستند که حالا تنها المان قدرتمند و بزرگترین المان قدرتمند خودشون رو برای عرضه سیاسی در دل اسلام میبینن. تمامی این عناوینی که دربارش دارن صحبت میکنن، قوانینی که قرار هست بنویسن، به نوعی نهادهایی که برای پیشبرد حکومت قرار هست به وجود بیارن رو از همین پایه‌های اسلامی میبینن. حالا اگر ما بخوایم با هر کدوم از این عواملی که در جمهوری اسلامی قدرت داشتند، قدرت گرفتن و یا میخوان که قدرت بگیرن صحبت بکنیم، بزرگترین دستاورد خودشون رو پیشرفت اسلام خواهند دونست. اصولا اونها اومدن تا اسلام رو پیشرفت بدن. حالا ما وقتی نزدیک به مباحثی مثل مباحث شیعیگری میشیم، حالا مواجه میشیم با جماعتی که نه تنها میخواد اسلام رو به پیش ببره، میخواد شرایط رو برای ظهور امام زمان خودش پدید بیاره. حالا کاملا این ایدئولوژی وارد میدان میشه، ایدئولوژی که ما به کرات در طول زیستمون داریم میبینیم. صحبت ها همه و همه در راستای همین داستان هست، همین داستانی که حالا قرار هست ما تلاش بکنیم تا شرایط رو فراهم بکنیم تا امام زمانی برای ما ظهور بکنه. حالا ما وارد باز اون مبحثی میشیم که در دل شیعیگری قدرتمند هست. حالا این داستان مهدویت که میبینید تا چه اندازه قدرتمند در دل جمهوری اسلامی مدام داره به مردم فروخته میشه. حالا سعی میکنن جماعتی رو خریدار این نگاه تصویر بکنن. حالا میبینیم که این ایدئولوژی بخش لاینفکی از جمهوری اسلامی هست. حالا جمهوری اسلامی که فرای اون ذاتیتی که داره از اسلام میگیره و تمامی قواعد و مبانی خودش رو بر پای این نگاه‌های اسلامی گرفته و خوراک اصلی وجودیت خودش رو از اسلام گرفته، فرای اون یک میلی به شیعیگری داره که این میل به شیعیگری در نهایت او رو به این سمت میبره تا شرایط رو برای فرج امام زمان خودش پدید بیاره. حالا ما مواجه میشیم با یک نوع نگاه‌های آخرالزمانی که تا این حد در پی جستجو هست، در پی مبارزه طلبی هست، در پی ساختن نمیدونم کمربند شیعی هست، حالا سعی میکنه به نوعی موادی رو فراهم بکنه تا شرایط برای ظهور اون امام هم اتفاق بیفته. حالا ما مواجه میشیم با این اتفاقات ریز و دروش، با این ضدیت مثلا با آمریکا و عوامل دیگری که جزء این هژمونی هست. من در قسمت‌های آتی قاعدتاً درباره‌اش صحبت می‌کنم، اما ریشه برمیگرده به همین نگاه اسلامی و فرای این نگاه اسلامی قاعدتاً به میل به شیعیگری که در دل جمهوری اسلامی وجود داره. خب با توجه به این ریشه اسلامی که ما میشناسیم و میدونیم که جمهوری اسلامی تمامی وجودیت خودش رو داره از همین نگاه اسلامی جذب میکنه، و با توجه به میلی که ما در دل شیعیگری حالا میشناسیم که چگونه جمهوری اسلامی با افکار شیعی که قاعدتا در تمامی عناوین همتای دیگر نگاه های اسلامی هست، یعنی در اصول هیچ تفاوتی نداره، ما در باب فروعی میبینیم در بل اینها تفاوت های وجود داره که خیلی هم قابل عرض نیست. فرای اون نگاه به ائمه که یک نگاه تاریخی است، فرای اون در دل نگاه‌های جمعی که اینها دارن نسبت به اصالت باور خودشون، می‌بینیم که هم ترازو با هم دارن به پیش میرن. نگاهی که اینها به جهاد دارن، نگاهی که اینها نسبت به قانون دارن، نگاهی که اینها نسبت به گسترش و پیشرفت کشور خودشون دارن، به نوعی نگاهی که نسبت به این موضوع دارن که حق و حقیقت در اختیار اینها هست و دیگران باطل هستن، نگاهی که نسبت به کفار دارن و الی آخر، همه و همه همتا و همتراز هست. اما یکی از ارکانی که میتونه اینها رو متفاوت بکنه همون نگاه به امام زمان و ظهور او هست که اینها رو میتونه متفاوت بکنه. اما در دل این حالا ما میبینیم که اینها در شرف این هستن تا خودشون رو مبدل به یک قدرت بزرگی بکنن برای اینکه بسترسازی فراهم بشه. یعنی حالا ما وارد یک وادی از توهمات اینها میشیم که داره یک مسیری رو طی میکنه که شاید برای بیشتر مردم ایران و بیشتر مردم جهان هیچ معنایی نداشته باشه. حالا اینا وارد یک دنیایی از توهمات و خیالات میشند و یک تصویری رو ارائه میدن نسبت به خیشتنشون که برای بیشتر مردم جهان اصلا قابل هضم نیست، قابل فهم نیست. اینها در همون وادی پرتوهم خودشون به پیش میرن برای ساختن یک جهانه در خیالات برای آینده ای نامعلوم. حالا میتونید خیلی ساده ببینید که چگونه اینها بعضی اوقات رفتارهای به شدت غیر قابل فهمی انجام میدن، رفتارهایی میکنن که اصلا هضمش برای کسی قابل وصول نیست. چرا که اصولا این هدف در برابری رو هم که دارن تصویر میکنن برای بسیاری قابل فهم نیست و اصولا از دل یک همچین هدف خیالی و وهمانگیزی همچین رفتارهای احمقانه و ابلهانه ای هم سر میده و ما مواجه میشیم با همین تصویر. حالا این میل به شیعه‌گری اینها رو تبدیل ساخته به این که یک دو قطبی در دل همین نگاه های اسلامی هم پدید بیارن. در وهله اول میخوان که یک رقابتی در دل همین نگاه شیعه‌گری داشته باشن و خود رو مبدل به قدرت اول این نگاه شیعه بکنن، همونطوری که تقریبا کردن. یعنی با توجه به اتفاقاتی که میفته حالا سعی میکنن یه سری یارکشی هایی رو داشته باشن، یه سری در کشورهای مختلف نیروهای نیابتی رو داشته باشن که برای اینها در راه اینها مبارزه بکنن، همونطوری که داریم میبینیم که حالا یکی از عوامل مهم فرای این نگاه اسلامی و شیعی که جمهوری اسلامی رو پدید آورده همون کمربند شیعی است که پدید اومده، که خب قاعدتا در قسمت‌های آتی هم درباره‌اش بیشتر صحبت می‌کنیم. حالا با توجه به اینکه خود رو مبدل به قدرت اول در شیعی می‌کنه، حالا می‌بینیم که یه سری تقابل‌هایی رو هم با اهل سنت داره. حالا یه سری تقابل‌هایی رو هم برای خودش به وجود میاره برای اینکه خودش و قدرت خودش رو بیشتر و بیشتر به عرصه ظهور بزنه. فرای اون اتفاقاتی که امروز در عربستان داره می‌افته و حالا عربستان سعی میکنه مقداری خودش رو تمیز بده از این موضوعات اسلامی، به نوعی خودش رو وارد جریان جهان مدرن میکنه با اون چیزهایی که ما حتما میدونیم و شنیدیم در باب بن سلمان. اما قبل از اون هم ما میدیدیم که تصادمهایی بین جمهوری اسلامی و عربستان وجود داشت در راستای همین که این قدرت شیعی حالا در برابر قدرت اهل سنت که عربستان قاعدتا هست ایستادگی بکنه و ما از همونجا نقاط جرقه‌زای بین جمهوری اسلامی و عربستان رو در راستای این رقابت خودخوانده شده داریم تصویر میکنیم و میبینیم. اصولا قرار هست که این جمهوری اسلامی با این تعریف مبدل به یک نماینده بزرگ برای شیعیگری بشه و در نهایت در یک رقابتی که در دل اسلام داره خودش رو به عنوان نماینده اصلی اسلام تصویر بکنه. حالا در دل این رقابت وارد میشه برای اینکه از دیگر قدرت هایی که خود رو نماینده اسلام میدونن پیشی بگیره و قدرتمندتر بشه. حالا کلیت این نظام سلطه‌گری سیاسی خودش رو نه تنها در دل ایران و برای مردم ایران که در سطح جهانی داره بروز میده. حالا ما داریم جمهوری اسلامی رو میبینیم که دغدغه اول و آخر خودش رو اسلام میدونه. حالا با توجه به اون میلی که نسبت به شیعه‌گری داره، حالا در دل شیعه که قدرت یک تاز میشه و حالا میره وارد رقابتی میشه تا خودش رو در جهان به عنوان قدرت اول سیاسی اسلامی مطرح بکنه و اصولا در دل این نگاه در نهایت به اون نقطه‌ای برسه که اسلام قدرت اول و آخر کل جهان باشه. همون ایدئولوژی که ما درباره‌اش صحبت کردیم، همون ایدئولوژی که برمیگرده به ایدئولوژی‌های اسلامی در راستای این که ما حق جهان هستیم، تنها حقیقت دنیا ما هستیم و تمام دنیا باطل هست. یکی از عوامل عمده‌ای که در جمهوری اسلامی تحت عنوان یک نگرش جمعی داره مطرح میشه، یک ایمان جمعی داره مطرح میشه، این که قرار هست جمهوری اسلامی به عنوان حقیقت بی بدیل جهان به تمام مردم دنیا عرضه بشه. همونطوری که شما اگر چندین ساعت هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو ببینید مواجه میشید دیگه، با اینکه بله اینا دارن تصویری ارائه میکنن که ما قدرت اول نه تنها جهان اسلام و خاورمیانه که حتی جهان هستیم. مثلا ما داریم میل به اون سمت میکنیم تا خودمون رو به اون نقطه مشخص برسونیم، ما داریم خودمون رو ارائه میدیم تا جماعت بیشتری وارد این چرخه بشن. اصولا این نگاه اون نگاهیست که ما حق بر جهان هستیم و دیگر جهان هم باطل هست. همون آیاتی که ما باهاش در قرآن روبروش، همون نگاهی که نسبت به کفار در قرآن اتفاق افتاده، همون نگاهی که محمد در دور زیست خودش نسبت به کفار داشته و جنگ های بیشماری که پدید آورده. حالا این نگاه جمهوری اسلامی که برگرفته از همین نگاه اسلامی هست، حالا وارد همین چرخه میشه، حالا در سطح بین الملل هم سعی میکنه همین نقطه از نگاه خودش رو بروز بده. حالا اوست که به عنوان حقیقت یکتا و بلا منازعه جهان تصویر شده. حالا تمامی باطل‌های جهان رو باید از میان ببره، حالا باید تمامی کفار رو از زیر تیغ بگذرونه. قدرت و توانایی این کار رو نداره، اما در حال تصویرگری همین اتفاق مشخص است. قاعدتا اگر جمهوری اسلامی قدرتی داشت برای ارائه این اهداف، این اهداف رو به پیش می‌برد. یعنی دلیل این نیستش که اینها نمیخوان این کار رو بکنن، قاعدتا توانش رو ندارن و نمیتونن این کار رو بکنن. اما در این شک نداشته باشید که این نوع تفکر که از دل اسلام میاد و حالا در دل شیعیگری هم باز هم به پیش و پیشتر میره، قاعدتا در سرانجام در راه این هستش که کشورهای دیگر رو از میان برداره و خودش رو مبدل به قدرت بلا منازعه جهان بکنه. حالا ما میبینیم که چگونه در این تقابلی که بین خود و اهل سنت داره، همون تقابلی که ما تحت عنوان تقابل جمهوری اسلامی و عربستان میشناسیم، گفتم حتی پیشتر از اینکه این مسائل بن سلمان اتفاق بیفته و اینها، حالا اون رو مبدل به یک جبهه غربی در دل جهان اسلام بدونند، فرای اون هم ما این تقابل رو دیدیم، تقابل با دیگر کشورهایی که جنبه های اسلامی دارن و اصولا هر قطبی که قرار باشه مبدل به یک قطب برای ارائه اسلام باشه، ما این تضاد و تقابل رو با نیروهای جمهوری اسلامی همواره درش دیدیم. حالا سعی میکنه یک ساختن یک جبهه شیعی برای خودش پدید بیاره، یک جبهه شیعی که ما تحت عنوان کمربند شیعی در خاورمیانه میشناسیم و با تکیه به قوای اونها حالا جنگ های نیابتی انجام بده. حالا مثلا وقتی شما مواجه میشید مثلا به صحنه یمن، میبینید که چگونه دقیقا جنگ بین این دو قدرت اسلامی است که حالا به نوعی حیات خلوتی رو برای خودشون به وجود آوردن و دارن در دل اون میجنگن. به نوعی این رفتارهای وحشیانه و وحشتناکی که دیگه جنگ در برابر هم نیست، جنگ مستقیمی دیگه وجود نداره، حالا یک کشور سومی رو به عنوان میدان جنگ برای خودشون انتخاب میکنن. شما میتونید به راحتی این تصویر رو ببینید که حالا قدرت شیعی که خودش رو میخواد نماینده اسلام قرار بده و اون قدرت اهل سنتی عربستان هست، در زمین یمن با هم میجنگن، جنگ نیابتی میکنن و حالا قدرت خودشون رو به هم نشون میدن، که از این تصویرها ما در جهان دیدیم. این هم یکی دیگر از اون نمونه هست. این اون جنگ قدرتی است که جهان اسلام رو در اختیار بگیره. حتما شما روبرو شدید برای این نمایندگی که دارن خودشون رو ارائه میدن به عنوان نماینده اسلام، رهبر مسلمانان جهان. حتی جنگ اصلی در پی همین موضوع مشخص است. این اون بخشی است که ما تحت عنوان این سلطه سیاسی در بُعد بین المللی باهاش روبرو هستیم. فرای اینکه تمام قدرت رو در ایران هم به همین شکل به دست گرفته. یعنی ما از یک طرف ما داریم در باب این صحبت میکنیم که این هژمونی جمهوری اسلامی در برابر جهان هست، در برابر فضای بین المللی هست، در برابر تمام کشورهای دنیا هست. اینکه ما مبدل به یک قدرت شیعی شدیم، به تنها قدرت شیعی شدیم، حالا برای خودمون یارکشی میکنیم، گروه های نیابتی تشکیل میدیم، یک کمربند شیعی درست میکنیم تا اینها هوادار و هواخواه ما در منطقه باشن، حالا به جنگ قدرت سنی خواهیم رفت، اونها رو از میان برخواهیم داشت و در نهایت مبدل به قدرت اصلی اسلامی در جهان میشیم و این قدرت اصلی اسلامی قرار هست که تمام باطل رو در جهان از میان برداره. این اون ارائه‌ای است که جمهوری اسلامی تحت عنوان این نگاه و این سلطه‌گری سیاسی در جهان داره ارائه میده، اما در دل ایران هم به همین شکل است. حالا در دل ایران در تقابل با مردم خود رو نماینده خدا بر زمین میدونه، خود رو خدای بر زمین میدونه، خود رو پیامبر بر زمین میدونه. حالا اوست که قوانین رو به وجود میاره، قوانینی که بر پایه همون قوانین اسلامی است. حالا ما در قسمت آتی پیرامون این قوانین هم صحبت میکنیم که همه و همه برگرفته از همین نگاه های اسلامی است. حالا اگر پیرامون حجاب صحبت میکنه، حالا موضوع این هستش که باز داره از یکی از عوامل مهم اسلامی استفاده میکنه و باز هم در دل ایران قدرت خودش رو به واسطه این نزدیکی با نگاه اسلامی ارائه میده. حالا خود رو ارائه دهنده این نگاه اسلامی تصویر میکنه و از المان‌های اسلامی هم استفاده میکنه، از عزاداری، از عزاداری‌ها، محرم، نمیدونم عاشورا، تاسوعا استفاده میکنه. حالا در دل ایران سعی میکنه این قدرت رو بیشتر و بیشتر هم به مردم نشون بده. حالا خودش رو نماینده خدای بر زمین بدونه، قوانین خودش رو برگرفته از کتاب قرآن و کتاب قدسی مسلمانان تصویر بکنه. حالا سعی میکنه تمامی مبانی زیستی انسانی در ایران رو هم تحت شعای همین نگاه اسلامی قرار بده. هر چیزی که در اسلام به عنوان حرام شرعی وضع شده و دربارش صحبت شده، مثل نمیدونم مشروب خاری و این مسائل، بلافاصله اینها رو مبدل به یک قانون جمعی برای مردم کرده. از همون ابتدا ریشه های اصلی شکل گیریش هم به همین واسطه بود، از همون نقطه ابتدایی. حالا سعی کرده با این ارائه دادن نگاه اسلامی یک جماعت مؤمنی رو برای خودش پدید بیاره، اون قشری که در ایران وابسته به اون هستن. حالا چه وابستگی فکری دارن، چه وابستگی به واسطه ترس دارن، چه وابستگی به واسطه منفعت و سود و ثروت دارن. حالا یه قشری رو برای خودش پدید آورده که این قشر مؤمن به این نگاه اسلامی هست و او ارائه دهنده این نگاه اسلامی در سراسر جهان هست. حالا ما مواجه میشیم با جمهوری اسلامی که سلطه خودش رو در داخل ایران و خارج از ایران گره زده با اسلام. اصولاً تمام ریشه خودش رو از همین اسلام گرفته. قاعدتاً ما باید به این نقطه توجه داشته باشیم که ضدیت با جمهوری اسلامی مترادف با ضدیت با اسلام هست. اصولاً جمهوری اسلامی بدون اسلام هیچ معنایی نخواهد داشت. حالا اگر جماعتی پدید بیاند و مدام صحبت بکنند که دین مردم برای مردم هست، ما نباید در باب دین مردم صحبت بکنیم، این اون نقطه خیانت هست. این اون نقطه ایست که شما دارید مردم رو دوباره وارد یک دنیای وهم‌آلود میکنید. شما در برابر حکومتی ایستادی که تا دندان مسلح به این عقیده مشخص است. تمام وجودیت، ماهیت و ذات خودش رو داره از همین نگاه اسلامی میگیره. اگر قواعدی وضع کرده به واسطه همین نگاه اسلامی هست. اگر آزار و اذیتی مردم شدن به واسطه همین نگاه اسلامی هست. اگر در جهان به نوعی خود رو ارائه میده به واسطه همین نگاه اسلامی هست. تمامیت وجودیت و ذات جمهوری اسلامی واسطه اسلام هست. حالا چگونه ممکنه ما با اسلام کاری نداشته باشیم؟ چطور ممکنه ما این اسلام رو که بزرگترین قدرت سیاسی در این 40 خورده ای سال گذشته بوده و تمامی عناوین زیستی انسانی رو تحت شعای خودش قرار داده، زندگی اجتماعی ما، شرایط مدنی ما، قوانین اساسی ما، قوانین جزایی ما، تمامی عواملی که در زیست و حیات ما مهم بوده رو تحت تأثیر خودش قرار داده، حالا چگونه میشه ما با این اسلام کاری نداشته باشیم؟ حالا این اسلام در اختیار مردم در خونه های خودشون بذاریم. حالا اگر ما صحبت از اعدام میکنیم، اگر فریاد ما نه به اعدام هست، این اعدام از کجا سرچشمه گرفته؟ اگر ما شاهد این نگاه های وحشی و آلوده هستیم، اگر با قوانینی روبرو هستیم تحت عنوان قوانین مدنی که حقوق ابتدایی زنان هم زیر پا گذاشته میشه، اگر ما روبرو هستیم با حجاب اجباری که این مردم رو به بند کشیده، اگر ما روبرو هستیم با این نابرابری های بی حد و حصری که بین مردم اون کشور به واسطه ادیانی که دارند اتفاق افتاده، اگر ما مواجه میشیم مثلا با بهایانی که هیچ حقی برای زیست ندارن در اون کشور، اینها از کجا سرچشمه گرفته؟ حالا ما متوجه میشیم که باید دین مردم رو در اختیار خودشون بذاریم. این شروع اون خیانت در راستای وهم آلوده کردن جهان هست، در راستای به خواب بردن مردمان هست. این نگاه های پوپولیستیست برای به دست آوردن جمع کثیری از مردم، این در راستای واقعیت جهان نیست، برای بهبود و پیشرفت نگاه جمعی مردم نیست. این یک نگاه پوپولیستی برای سوار شدن بر افکار مردم هست. این خود رو آویزان کردن به مسائلی است که مسائل روز مردم هست. مثلا مردمی هستن که خب به واسطه شرایط اقتصادی از جمهوری اسلامی خوششون نمیاد. حالا اگر ببینند که اینها هم مردمی هستند که به واسطه سنت و به واسطه گذشته خودش یک ایمان نصف و نیمه خود مدارانه نسبت به اسلام دارن بدون شناخت اسلام، حالا یک کسی صحبت از این میکنه که ما به دین مردم کاری نداریم، اینها دارن دستاویز میکنن این دین رو، خب میتونه به اون گرایش پیدا بکنه و با این گرایش و سمپاتی که نسبت به این شخص پوپولیست پیدا کرده، حالا به یک خیابانی هم میاد. اما موضوع این هستش که ما برای انقلاب در تاریخ نیازمند ایمان جمعی هستیم، نیازمند تغییرات بنیادین هستیم. قرار نیست که جماعتی به خاطر فقر به خیابون بیان و در نهایت به خاطر فقر هم انقلابی رو پدید بیارن که چه اتفاقی بیفته. آیا به واسطه این فقر میخوان به خیابون بیان تا در نهایت تورم در دل کشور کم بشه؟ آیا این وظیفه اون شخصیت‌های اقتصادی است که این کار رو انجام بدن یا مردم با انقلابشون قرار هست این کار رو بکنن؟ اگر مردمی به واسطه فقر به خیابون ها آمدن، چون یک ایدال تازه مثل مارکسیسم در برابرشون بوده، حالا قرار بوده که دنیای اونها، باورهای اونها، ارزش‌های جمعی اونها رو تغییر بده، حالا قرار بوده این ایمان جمعی زندگی برابر برای کارگران و همه مردم پدید بیاره. کاری به این که چه کاری کرده ندارم. موضوع مهم در این نقطه این هستش که این ایمان جمعی این مردم رو به خیابون آورده. حالا ما در برابرمون یک هژمونی قدرتمند در جمهوری اسلامی داریم که همه چیزش اسلام است. جمهوری اسلامی مثلا معنای لغوی اون یعنی اسلام، هیچ چیز دیگری نداره. تمامی قواعد و قوانین خودش رو از دل اسلام استخراج میکنه. مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی عوامل تاثیرگذاری که ما میشناسیم دوباره گره خورده به اسلام. اگر آزادی بیانی وجود خواهد داشت، به واسطه این هستش که مغایرتی با مسائل اسلامی نداشته باشه. حق نمیدونم هر حقی که به مردم در قانون اساسی هم داده شده، باز هم مستلزم همسانی و همخونی با اسلام هست. اگر مردم از دل خودشون نمایندگانی انتخاب بکنن تا قوانین رو عوض بکنن، قوانینی که اونها قرار هست به آرای خودشون بذارن، در نهایت باید توسط شورای نگهبان و با صلاح دید فقهای اتفاق بیفته که حالا اینها قبول بکنن که این سنخیت با اسلام داره. همه چیز گره خورده با اسلام هست. تمامی عواملی که زندگی جمعی این انسانها رو تحت تأثیر خودش قرار داده به واسطه همین قواعد و قوانین اسلامی هست. ریشه جمهوری اسلامی که توامان گره خورده با اسلام هست. حالا اگر قرار هست ما در میدانی باشیم، باید مبارزه و نوک پیکان مبارزه خودمون رو در برابر اسلام ببینیم. هر صحبتی پیرامون این موضوع که اسلام موضوع ابتدایی ما نیست و اصولا سیاست رو جدا کردن از دین اسلام، جمهوری اسلامی رو متمایز کردن از اسلام، تنها صحبت‌های پوپولیستی است برای سوار شدن بر امواج خروشان احساسات مردم. هر کس این صحبت رو بکنه داره همین کار رو میکنه. اما ما برای تغییر نیازمند یک ایمان جمعی هستیم، ایمان جمعی که نقطه سپید و سیاه داشته باشه. در قسمت‌های دیگه‌ای که من در برنامه به نام جان صحبت کردم، در باب این مسائل به کرات صحبت کردم و اینجا نمی‌خوام دوباره ادامه بدم همون صحبت‌ها رو. میتونید مراجعه بکنید به برنامه‌هایی که پیرامون ایران تدارک دیدم که در اونجا مفصلاً در باب این مسائل صحبت کردم. در نهایت هم در این قسمت میتونیم به این اشاره بکنیم که ریشه جمهوری اسلامی تنها و تنها نقطه اسلامی است. هیچ چیز دیگه ای فرای اسلام جمهوری اسلامی رو تعریف نمی کنه. و تک تک عواملی که ما دربارش صحبت خواهیم کرد در این ویژه برنامه، هم باز هم برمیگرده به همین نگاه اسلامی، به این ریشه اصلی که جمهوری اسلامی رو پدید آورده. در انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه به نام جان نمیشه. من پیشتر از این که بخوام برنامه به نام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتابهایی به رشته تحریر درآوردم. تمامی این کتابها به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودی. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.